بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز. هم قضیه کاریکاتورها و توهین به پیامبر اکرم رو و هم قضیه انفجارهای تروریستی در سامر را و خیلی قضایای دیگه‌ای که در این سالها در اتفاق میفته و در ماه‌های آینده نظیر این رو باز هم خواهید دید، دو چهره داره. یک چهرهش چهره رسمی و خبری اونه، خشونت و بی‌انصافی، حق ناشناسی، توهین علنی، توهین و خشونت علیه ارزش‌های فکری، علیه یک مکتب فکری است، علیه یک مذهب بزرگه. و همه اینها رو با هم دیگه من یک پروژه می‌بینم. نه فقط بحث کاریکاتورهایی که علیه پیامبر اکرم کشیده شد و یه مرتبه در 17-18 کشور اروپایی در رسانه‌های متعدد مکتوب تصویری منتشر شد و مورد حمایت دولت‌های غربی قرار گرفت تحت پوشش آزادی بیان و قلم و اینها، و انفجارهای تروریستی و انفجار سامرا، همه اینها و عرض کردم بسیاری اتفاقات دیگری که داره میفته و خواهد افتاد بعد از این، من اینها رو از این زاویه که نگاه میکنم جزء یک پروژه میبینم، اجزای یک پروژه. یک لایه‌اش لایه خشونت قهرآمیز علنی است علیه یک دینی که داره زنده میشه و داره یک جریان قوی بشری رو هم در عرصه‌های سیاسی ایدئولوژیک، هم در عرصه‌های فلسفی، هم در عرصه جامعه شناختی و اجتماعی در سطح بشریت داره به وجود میاره. اما لایه دومی داره که من بیشتر راجع به اون لایه میخوام تو این چند دقیقه صحبت میکنم در معذر شما اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم. من در پس این خشونت ها و حتاکی ها که باعث سوگ و غم و تأسف ما البته هست، این جسارت ها، اما در پس اون من یک بشارتی دارم میبینم. میخوام ببینم آیا شما هم تصدیق میکنید و شما هم این سپیده فجری که به چشم بنده آمده تو این تحلیل، آیا شما هم میبینید اینو؟ به نظر من میاد که داره تاریخ دین و تمدن و تاریخ بشری داره ورق میخوره، داره اتفاق جدیدی میفته. فیلسوفان تمدن، فیلسوفان فرهنگ، کسانی که سعی کردن فرمول پیدا کنن برای تحولات تاریخی و تمدنی در طول تاریخ بشر، معمولا تو سرفصل ها و پیچ های تاریخی که یه تمدن هایی زائل شدن و تمدن ها و فرهنگ های تازه ای آمدن سر کار، یک قرائنی مشاهده کردن و راجع به اون قرائن صحبت کردن تو تئوری پردازی هاشون. من خیلی از اون قرائن رو دارم میبینم به در چند دهه اخیر شروع شده و احتمالا تا چند دهه دیگه به نتیجه فیصله بخش خودش خواهد رسید. دوره یک تمدنی داره به سر میاد، دوره یک تمدن جدیدی داره شروع میشه، تمدن جدید اسلامی داره شروع میشه و تمدن سکولار غرب داره به پایان میرسه. تمام این دست و پا زدن ها، این خشونت ها، از تروریسم رسانه‌ای تا تروریسم اجتماعی و عریان، به نظر من همه اینها میتونن خبر بدن از این تحول بزرگ تمدنی و تاریخی. وقتی که این کاریکاتورها کشیده شد، حالا یه بار یه نفری میکشه، یه مرتبه یه بار توی ده ها و صد ها رسانه در 17-18 کشور غربی منتشر میشه، بعد هم حکومتشون میان پای کار ازش حمایت میکنن، اینا بی‌سابقه بوده در تاریخ. این کاری که داره الان اتفاق میفته شاید در کمتر برهی از تاریخ بشر اتفاق افتاده، اتفاقاتی که توی این دو سه دهه افتاده و داره میفته الان. ما در یک برهی عادی از تاریخ بشر نیستیم اصلا، یه مقطع بسیار پیچیده و استثنایی و حساس داره تاریخ ورق میخوره. ما درست سر یه پیچ تاریخ هستیم، اونجا یک نقطه چغلجشی است. غرب دست کم از سه جهت احساس خطر کرده راجع به اسلام. هم اولا از موضع سیاسی ایدئولوژیک، یعنی اینا دنیا رو داشتن قورت میدادن، تو گلوشون گیر کرد و تنها علتش هم اسلام بود، جنبش دیداری اسلامی که تمام جهان اسلام رو گرفته، حتی اقلیت‌های مسلمان در غرب رو. تنها مانعی که برای سلطه واحد جهانی، دیکتاتوری جهانی اینا وجود داره، جهان اسلام، یعنی نهضت اسلامی است. پس اولا اسلام یک مانع سیاسی ایدئولوژیکه برای بلعیدن و قورت دادن کامل دنیا. دوم اسلام به عنوان یک مقاومت فلسفی، یعنی اسلام توی نورد، عرصه نورد فلسفی و تئوریک یک مانع جدی است در برابر اون چیزی که اینا چند قرن دارن به نام فرهنگ سکولار مدرنیته و اینها دارن ترویج میکنن. یکی یکی کدهای این فرهنگ و فلسفه زیر سوال رفته. بحث حقوق بشر رو مطرح کردن، تو تئوریش موندن، تو عملش بیشتر موندن. بحث آزادی بیان رو مطرح میکنن، نمیتونن درست ازش دفاع نه تئوریک بکنن نه عملی، در حالی که مسلمان ها، متفکران مسلمان مدعی ما حقوق بشر رو، آزادی بیان رو، آزادی های اجتماعی رو، همه اینا رو بر اساس فرهنگ توحیدی میتونیم تئوریزه بکنیم و مدعی هستیم. حاضر به بحث جدی نظری، حاضر به مناظره جدی فلسفی و تئوریک در سطح جهان نیستن به طور رسمی. بحث های مختلف، بحث مدارا رو مطرح میکنن، بحث حقوق اقلیت ها، بحث احترام به مذاهب، تساهل و تسامح، همه اینا رو شما میبینید در عمل چجوری دارن یکی یکی زیر پا میگذارن. بحث توهین کردن به پیغمبر و کاریکاتورا و بحث تروریسم و کشتن مسلمان و کشتن بمب گذاشتن توی مسجد و حرم و اینا علاوه بر این که تو عرصه تئوریک پشت پای حرفا موندن و نمیتونن به مساف بیان، تو عرصه عمل یکی یکی این شعارها داره نقض میشه. شعار دموکراسی میده، مردم سالاری، هر جا به آرای عمومی رجوع میکنن تو خاورمیانه و تو کشورهای اسلامی جریان های اسلامگرا رو میارن. هیچ جا جریان های لائیک، جریان های امریکایی، جریان های غربگرا هیچ جا رو نمیارن. مثل اخوان المسلمین با تمام اون تقلب ها و فشار ها، فلسطینش حماس، لبنان وضعیتش معلومه، عراق وضعیتش رو دیدید، همه جا، هر جا در جهان اسلام امروز انتخابات دموکراتیک آزاد بشه وضعیت همینه. شعار دموکراسی، شعار حقوق بشر، شعار آزادی بیان، شعار تولرانس، کدوم تولرانس از کدوم تسامح در شناخت میکنید؟ شما با مسلمان ها تسامح میکنید؟ شما حجاب یه دختر رو در پاریس که مهد آزادی بیان و انقلاب لیبرالی و انقلاب فرانسه مادر لیبرالیسم بود دیگه، تو پاریس حجاب یه دختر تو سرش تحمل نمیکنید؟ از دانشگاه بیرونش میکنید، از اداره بیرونش میکنید، همه جا، در حالی که شما میگفتید ما ایدئولوژیک نیستیم. حالا ما اگر یه حکومت ایدئولوژیک، یه حکومت دینی اگر بگه آقا ما حجاب به عنوان حکم خداوند و قانون اسلامی لازم و رای است، این توجیه داره. اما یه حکومت لایکی مدعی دموکراسی و آزادی لباس و آزادی رفتار که ادعاش این بوده، ادعاش این بوده که نوع لباس و عقیده و اینا هیچ دخالتی در چیز نداره، ولی در عمل جلوشو میگیرید، شما توجیه ندارید. ما توجیه داریم، تو توجیه نداریم، چون ما نوع لباس پوشیدن رو متعلق به عرصه خصوصی نمیدونیم، متعلق به عرصه عمومی است مسئله حجاب. بنابراین میشه در موردش قانون اخلاقی اجتماعی گذاشت، ولی شما که از اون ور حرف میزدید، یکی شما میبینید یکی یکی این شعارهای کدواژه ها اینا همه رفته زیر سوال، داره میره زیر سوال. دفاع کردن از توهین به پیغمبر اکرم کجا با پلورالیسم دینی و آزادی مذهب و احترام به حقوق مذاهب و احترام به اقلیت ها و اینا میسازه؟ بنابراین اینا هم از ظاهر سیاسی ایدئولوژی، هم از لحاظ فلسفی به شدت غرب تحت فشار، تحت فشار اسلامه، و هم جالبه که از نظر اجتماعی و جمعیتی حتی این آماری که دارن الان اعلام میکنن، مسلمان ها، اقلیت های اسلامی در اروپا، در امریکا، در استرالیا، همه جا اقلیت های مسلمان، چون خانواده های مسلمان، چون اونایی که مهاجرن، چون اونایی که اروپایی و غربی هم خودشون، رشد جمعیتشون نسبت به رشد جمعیت خود خانواده های غربی خب خیلی بیشتره، چون اینجا هم به دلیل فروپاشی خانواده، هم به دلیل حاکمیت فرهنگ اصالت لذت و این که ما حوصله بچه داری و بچه بزرگ کردن و خانواده و مسئولیت پذیری در برابر بچه و زن اینا رو نداریم. شما میدونید رشد جمعیت در اروپا، امریکا، استرالیا، در کشورهای غربی، رشد جمعیت در اغلب اینا یا ثابته یا بسیار ضعیفه. در بعضی کشورها رشد جمعیت منفی شده، یعنی مرد، تعداد مردها از تولدها بیشتره، در حالی که جمعیت مسلمان، اقلیت مسلمان در اروپا و امریکا و استرالیا به سرعت داره زیاد میشه. آماری که اخیرا خودشون دادن در بعضی از شهرهای اروپایی و غربی، در حتی بعضی از کشورهای غربی، تا 20 سال آینده، در بعضی تا 50 سال دیگه و در بعضی تا آخر همین قرن، یعنی تا 90 سال دیگه، بعضی شهرها و حتی چند کشور غربی بافت جمعیتیش عوض خواهد شد، یعنی تعداد مسلمان ها بیشتر میشه از تعداد غیر مسلمان ها. اسلام که دین دومه میشه دین اول، اکثریت جمعیتشون مسلمان. این حالا رشد تکوینی و اجباری جمعیت مسلمان است، اما از این مهمتر رشد اختیاری مسلمان است. یعنی ذریب رشد اسلام، گرایش به اسلام و مسلمان شدن در اروپا، در امریکا، در غرب، بالاترین ذریب رشد دینی است که طبق آماری که خودشون اعلام کردن. چون تمام ادیان جهانی اغلبشون در حال ریزش و فرسایشن، یعنی مریدهاشون و متدینینشون دارن کم میشن مدام، کلیساها و عبادتگاه‌ها اونا مدام در حال خلوت‌تر شدنه. یکی دو تا دین هست طبق آماری که اونا میدن که رشد نسبی دارن یا متوقفن. خودشون میگن بیشترین ذریب رشد گرایش به اسلام، یعنی مسلمان شدن غیر مسلمانان در دنیا و از جمله در اروپا و امریکا، رشد حرکت به سمت اسلامه، به خصوص بین تحصیل کرده ها، روشن فکران و بین زنان در اروپا و امریکا. اینا میترسونشون. اسلام هم به عنوان یک ایدئولوژی، هم به عنوان یک دستگاه معرفتی و یک فلسفه، هم به عنوان یک جریان عمیق اجتماعی سیاسی، هم به عنوان یک پدیده واقعی جامعه شناختی، ظرف چند دهه آینده ریخت دنیا رو به هم می‌ریزه. خب داره یه تمدن در حال احتضار، یه تمدن جدیدی داره متولد میشه. این خشونت‌ها آیا عادی نیست؟ به نظر من خیلی عادیه. من فکر می‌کنم بمب گذاشتن تو سامرا و کاریکاتور پیامبر اکرم رو کشیدن و توهین‌ها و ترورها و کارهایی که بعد از این باز خواهند کرد، اینا آخریش نیست. منتظر این جور کارا در ماه‌ها و سال‌های آینده باشید. اینا دست و پا زدن مذبوحانه یک گفتمانی است که داره در حال احتضار و داره فاتحش داره خونده میشه. اینا نگرانی های ناشی از تولد یک تفکر جدیده، یک تفکر جدید، یک تمدن جدید داره به دنیا میاد. اینا درد زایمان تاریخه، اینا درد احتضاره. یک تمدن داره دست و پا میزنه، در حال احتضاره، یک تمدن داره متولد میشه. ما این طرف درد زایمان داریم، اون طرف دست و پا زدن های محتضر رو داریم. تاریخ به هم ریخته است. ما در چند دهه آینده این وضعیت ادامه خواهد داشت. جنگ های دیگری خواهد شد، بمباران های دیگری خواهد شد، ترورهای بزرگتری، انفجارها، درگیری های دیگری خواهد شد، برای که تاریخ بشری داره پوست میندازه. جهان جدیدی و تاریخ جدیدی آغاز خواهد شد. البته نه، همه مطلق نیست، این پیشگویی نیست، یه پیشبینیه و مشروط نه مطلق. شرطش بیداری مسلمان هاست و این که حاضر بشن بهای این تولد تاریخی رو بپردازن، بهای علمیش و دانشگاه ها و حوزه های ما بپردازن، بهای اخلاقیش رو بپردازن، بهای عدالت خواهانش و حکومت و مسئولین بپردازن، بهای آگاهی و هوشیاری و مقاومتش رو ملت ها بپردازن. اگه بهاش رو بپردازیم، ما شاهد یک تولد تمیز تاریخی در چند دهه آینده خواهیم بود و خواهید دید که سرنوشت بشر عوض خواهد شد. اما اگر بهاش رو نپردازیم، زودرنج باشیم، تحلیل غلط بدیم، بترسیم، نگران بشیم، سوراخ دعا رو گم بکنیم، راه رو برگردیم، نه، ممکنه همه این تلفات و ضایعات و اینا رو هم بدیم، خشونت‌های بیشتری رو هم ببینیم، به نتیجه هم نرسیم. یعنی هم چوب بخوریم هم پیاز بخوریم. این خطر وجود داره. کاملا احتیاج است به بیداری و هوشیاری. و من عرض کردم در پشت این وقایع تلخ وقایع شیرینی می‌بینم. عنوان بحثی که تو ذهنم آمد این بود که فقط مسلمان ها نیستن که مدیون پیامبر اکرمن و واندار او هستن، کل بشریت واندار ایشونه. و اگر قدرشناس باشه، کل بشریت باید احترام ایشون رو حفظ بکنه، حتی اگر به او به عنوان پیامبر بزرگ خدا معتقد نباشه. این توطئه ها تمام میشه. ما میدونیم اصل قضیه کاریکاتورها رو راه انداختن برای چه اهدافی؟ برای تخریب اسلام و توهین به اسلام. به ضررشون تمام شد، یعنی برگشت کمانه کرد تو صورتشون، تبدیل شد به یک موج وسیع اتحاد جهان اسلام. باز خواستن او رو بپوشونن، آمدن انفجار سامرا رو کردن. خواهید دید که این قضیه هم به نفعشون نخواهد شد. من یاد دو تا شطرنج باز میفتم که روی هم نشستن تو شطرنج سیاست در دنیا دارن با هم بازی میکنن، وقتی یکی میبینه کاملا دیگه در خطره که کیش بشه و مات بشه و نه، یه مرتبه بمبش بزنه زیر میز و خلاص کافر رو به هم بریزه. غرب داره کافر رو به هم میزنه. غرب نه تو بحثای فلسفی فکری و معرفتی، تو مبارزه سیاسی ایدئولوژیکی که تو خاورمیانه و تو جهان به پا شده، در برابر ما نشان داد که میخواد کافر رو به هم بزنه. حاضر نیست تا آخر بیاد بنشینه و تابع این منطق باشه. شما یه وقتی به جهان اسلام میگفتید آقا جهان اسلام حرفی برای گفتن نداره، شما منطقی ندارید، بنشین حرف بزنید، راست هم میگفتی، جهان اسلام در خواب زمستانی بود، مثل خرسی که میخوابه و موش و اینا هم از روش عبور میکنن نمیفهمه. اما امروز جهان اسلام آمده با شما هم میگه ما حاضریم به بحث فلسفی نظری، هم اگر دموکراسی میگه یه مبارزه دموکراتیک با شما در خاورمیانه، هر جا انتخابات شد شما باختید و ما بردیم، از کدوم دموکراسی حرف میزنیم؟ هر جا بحث حقوق بشر ببینیم کی میبازه کی میبره، این بحث شورای امنیت و تهدید و اینا همه ادامه همینه. اما یه مسئله مهمتر از این مسائل هست، اینا مسئله رو لایه سیاسی و اجتماعی مسئله است. من نمیخوام توی حوزه بحث بکنم، من یه لایه عمیق‌تر این بحث رو میبینم، میخوام راجع به او چند تا نکته عرض بکنم و به نظرم اونا مهمتر و تعیین کننده ترن. تو این لایه دوم که لایه عمیق‌تر بحثه، ما سوال میکنیم از قدر ناشناسی غرب و اروپا نسبت به پیغمبر اکرم، نه به عنوان یک پیامبر، بلکه به عنوان کسی که همین ریشه های اولیه همین تمدن جدید رو او و تعالیم او به شما هدیه کرد. غرب و اروپا نسبت به این مرد بزرگ با قطع نظر از نبوتش چه معامله‌ای کرده، چه کینه‌ای نسبت به ایشون هست و چرا؟ یک کسی تاریخ تمدن و فرهنگ و تاریخ علم رو در دنیا، حالا به طور خاص در غرب، در اروپا بررسی کنه، ببینه غرب قبل از پیغمبر اکرم چی بود، بعد از پیغمبر اکرم چی شد. من به جهان اسلام الان کاری ندارم. یه مسئله اینه که قبل از پیغمبر اکرم مسئله معرفت، معارف الهی چی شد، چه اوضاعی به سرش برآمد، مسئله اخلاق در سطح بشریت چی شده بود، مسئله معنویت، مسئله شرک، مسئله ظلم، مسئله خرافات، الحاد، جنایت، آدمکشی، دخترکشی، ربا، زنا، یه بحث ایناست که شما ببینید جهان قبل از پیغمبر با جهان پس از پیغمبر چه شده. فقط بحث جزیره العرب نبوده، جهان قبل از او و جهان بعد از او در همه این عرصه ها متحول شده. ولی من حالا به این ابعاد و حوزه های فلسفی و کلامی و معرفتی و اخلاقی و مسائل معنوی اینا الان نمیخوام باز بحث کنم، چون اینا احتیاج به عقل داره دانستنش و ما از اونا توقع این فهم اینم نداریم، اعتراف به اینم الان من ندارم. من میگم آقا بیایم تو همین حوزه محسوسات که دیگه اونا خیلی احتیاج به عقل نداره، تو همین حوزه رشد مادی، رشد علم و صنعت و تکنولوژی و تمدن مادی، غرب قبل از پیغمبر اکرم و قبل از اسلام از لحاظ علمی، از لحاظ تمدنی، از لحاظ ثروت و قدرت در چه وضعی بوده؟ خودشون میگن اروپای قبل از اسلام، چه اروپای مسیحی چه اروپای غیر مسیحیه، قبل از اسلام و تا نیمه اول قرون وسطا که اسلام کم کم دیگه وارد اروپا شده و تماس برقرار شده، اونها اروپا مملو و از جهل و بیماری و فقر و بیسوادی و نکبت و عقب موندگی بوده. اونا چیزی هست که تو تاریخ خود اروپا هست. خودشون میگن تا در اون دوران یه بیماری که میامد، یه وبا که میامد، از این ور اروپا تا اون ور اروپا رو جارو میکرد. خودشون میگن در سراسر اروپا تعداد آدمای باسواد با انگوش میشد شمرد. خودشون میگن بزرگترین کتابخانه در اروپا چند صد کتاب فقط توش بود، همش هم اوراد کلیسا بود و نه چیز دیگری. خودشون میگن ما با چیزی حتی به نام حمام آشنا نبودیم، حمام رو هم حتی یکی جایی به نام حمام و استحمام باشه اینم از مسلمان یاد گرفتیم. اینا اعترافات خود اونا هست. من هست کدم به معنویت و عقلانیت و فلسفه و حکمت و الهیات کار ندارم، من که خود اینا چه تأثیراتی گذاشت در اونجا. همین مسائل محسوس، همین علم و تمدن ظاهری، اروپای قبل از پیغمبر اسلام خودشون میگن این وضعیت رو داشته، بعد خودشون میگن تماس با جهان اسلام، چه تماس تجاری، چه تماس از طریق جنگ های صلیبی، چه تماس به خصوص علمی و دانشگاهی و از طریق ترجمه، چند قرن ارتباط و تماس با جهان اسلام باعث شد که اروپا با تجارت آشنا شد، با دریانوردی آشنا شد، با جغرافیا میگن آشنا شدیم. خودشون میگن ما اولین بار با زمین شناسی، گیاه شناسی، پزشکی، جراحی، با فیزیک، با شیمی، ستاره شناسی، مکانیک، نجوم، با ریاضیات و جبر و مثلثات و هندسه، با همه اینا ما از طریق مسلمان‌ها آشنا شدیم. شما اگر هیچ چیز رو مدیون پیغمبر اسلام نباشید، همینایی رو که پوزشون میدید و ادعا شده و با همینا دارید بر دنیا آقایی و سیادت میکنید، همینا رو که مدیون پیغمبر اسلام هستید، همینا رو که مدیون نهضت ایشون هستید، کاریکاتور رو کی میکشید؟ به کی توهین میکنید؟
به کسی که هرچه دارید از اوست. خود اونها میگن ما نه تنها با این مسائل بلکه با بهداشت، با انسان شناسی، جامعه شناسی، علم النفس و روان شناسی، با کلام و الهیات، با فقه و حقوق بشر، با فلسفه، با اخلاق، با مفهوم دیوان سالاری و بروکراسی، اولین دیوان سالاری های مدیریتی، با تجارت، برنامه ریزی، کشاورزی، آبیاری، مفهوم آزمایشگاه، صنعت، شهرنشینی، با همه اینا میگن ما از طریق متون عربی و اسلامی آشنا شدیم. اینا از کجا آمده تو جهان اسلام؟ اینا مگر اون جهان اسلام شما عرب قبل از پیغمبر ببینید کی بود؟ عرب بعد از پیغمبر کی بود؟ اروپای قبل از پیغمبر اسلام کی بود؟ اروپای بعد از پیغمبر اسلام کی بود؟ به کی توهین میکنی؟ کینه کی رو تو دلتون میپرورونی؟ به برای چی؟ شما هر چه دارید سرقه سر اوست. توهین به چنین کسی و کینه توزی با چنین کسی توهین به اخلاقه، توهین به انسانیت و محبته، توهین به دانشه، توهین به برادریست، توهین به بشره، به نجات بشره. به چی توهین میکنی؟ حالا اینا مسئله شناخت هستی و جهانه و شناخت طبیعت که تو همین عرصه هم بشریت و از جمله غرب مدین و پیغمبر اکرم است. دو تا عرصه دیگه هست که از عرصه طبیعت شناسی و هستی شناسی خیلی مهمتره. به خصوص در اون دو عرصه بشریت مدین و پیغمبر اکرم است. یکی شناخت خداونده و یکی شناخت خود، شناخت خود انسان. بشریت تا قبل از پیغمبر اکرم شناخت درستی از خداوند و شناخت درستی حتی از انسان نداشته، شناخت ناقص بوده و ناخالص بوده و غیر کافی. بعد از پیغمبر اکرم که خداوند به درستی شناخته شد و انسان به درستی شناخته شد، یکی این که مسئله ارتباط با خداوند، شناخت خداوند، و یکی مسئله شناخت خود، شناخت انسان. این دوتا عرصه هم خیلی به چشمان نمیاد، اما خیلی مهمتره اینا از فیزیک و شیمی و ستاره شناسی و زمین شناسی. اینا خیلی مهمتره. شما تو اونا هم مدیون پیغمبرین، ولی تو اینا بیشتر بشریت مدیون پیغمبر. اینا خیلی مهمتره چون اونا رو با حس و تجربه بالاخره بشر بهش میرسه، ولی اینها رو اگر کمک وحی نباشه هیچ وقت هیچ کس بهش نمیرسه. مسئله شناخت خداوند و شناخت درست انسان یه چیزی نیست که با علوم تجربی به دست بیاد. اینا احتیاج داشت به کمک خداوند، به وحی، و خداوند نمیتونست با بشر تماس بگیره الا یک ظرفیتی به اندازه ظرفیت پیغمبر اکرم روی زمین به وجود باید میامد. یعنی فرستنده وقتی کار میکنه که یک گیرنده این پایین بین بشریت باشه. تا قبل از پیغمبر چون این گیرنده ای نبود بین بشریت، این گیرنده که به وجود آمد، این ظرفیت بزرگ که به وجود آمد، خداوند وقتی دید که ظرفش به وجود آمد، اطلاعات اضافی رو هم برای به سمت بشر نازل کرد، برای اولین و برای آخرین بار. ما در باب شناخت خداوند و شناخت انسان هم مدیون پیغمبریم، نه ما همه بشریت. این که بعضی ها حالا از الهیات، من اول از بحثش شناخت خدا یکی دو نکته عرض بکنم، بعضی از الهیات مشترک، الهیات ناظر به همه ادیان حرف زدن. حالا من نمیدونم این ایده چقدر ممکنه و چقدر و به چه معنا درسته و به چه معنا نادرسته، اما حتما یک مقوله زوجنبته اینه، یعنی دو بعد داره. الهیات مشترک به معنای قرآنی که میگه تعالی و الی کلمتن سواء بیننا و بینکم، که به همه خداپرستان میگه بیایید به سمت کلمه مشترک خدا رو بپرستیم و هیچ کدوم یک دیگر را به ربوبیت نگیریم، بنده هم دیگه نباشیم. به این معنا بله، الهیات مشترک و ناظر به همه ادیان الهی معنی داره و درسته. اما الهیات مشترک به معنای پلورالیستیش حتما ناممکنه و حتی به نظر من غیر مفیده، برای اینکه اساسا اسلام آمد برای اصلاح نظام‌های الهیاتی موجود در دنیا. اصلا پیغمبر اکرم یکی از اهداف مهم رسالت ایشون این بود که معنویتایی که در سطح بشریت تقسیم شده بود بین الحاد و معنویتای انحرافی، یعنی بت‌پرستی، شرک، خرافه، پیغمبر اکرم آمد که هم با الحاد و هم با معنویتای انحرافی و نظام‌های الهیاتی غلط که به نام مسیحیت، به نام یهود، به نام بودیزم، به نام عرفان‌های متفاوت تو دنیا، به نام بت‌پرستی، شیطان پرستی، انسان پرستی، همه اینها رایج شده بود، طبیعت پرستی، خورشید پرستی، جنسیت پرستی، آمد با اینا مبارزه کرد. پیامبر اکرم دین بزرگش بر بشریت اینه که آمد ما رو در آن واحد بشریت رو راه خلاصی هم از الهاد و ماتریالیزم رو و هم از خرافه و حماقت رو نشون بده، بگه راه شما به سوی خداوند بسته نیست، خداوند را میتوان شناخت نه اونگونه که حد اوست اما اونگونه که در حد شماست، ولی میشود شناخت. خب آمد پیغمبر به ما روش درست سخن گفتن با خدا را آموخت و پیام خدا را به ما رسوند. ما کم دینیست، به کی توهین میکنیم؟ وحی تو اسلام شما میدونید مفهوم بسیار جدی و مبنایی داره، گرچه فلاسفه و عرفا و متکلمان مسلمان هر کدام آمدن تفسیرها و توضیحات خودشون رو دادن از وحی و تعریف های جداگانه ای دادن، تعریف از وحی نبوت که نبوت چطور اتفاق میفته، پیامبران چگونه پیامبر شدند، خاتمیت به چه معناست. فلاسفه آمدن تفسیر فلسفی از وحی دادن و از خاتمیت، عرفا تفسیر عرفانی دادن از وحی، متکلمین تفسیر کلامی دادن، حتی بعضی دانشمندان مثلا سعی کردن خواستن یه تفسیر تجریدی علمی بدن از وحی، و همه اینا ناقصه و همش غلطه، یا اگر غلط نیست ناقصه. درست‌ترین تعریف از وحی تعریف خود وحی از خود وحیه، گزارشی است که خود پیغمبر از وحی داده و از نبوت. اون میتونه درست تعریف کنه، کسی که تجربه کرده، کسی که مخاطب خداوند بوده. تعریف قرآنی وحی اگر شما معیار بگیرید، حالا تعریف فلسفی وحی، تعریف عرفانی وحی، تعریف یا تفسیر علمی تجربی وحی یک طرف، تعریف قرآنی و وحیانی از خود وحی رو که ملاک قرار بدید، وقت ببینید که قرآن کریم داره به خود وحی بارها سخن گفته و چی گفته. و خود پیامبر حالات خودش رو هنگام تماس عالم بالا با او بیان کرده. وحی تو تعریف قرآنی یک ارتباط واقعی روحانی و کاملا استثنایی است، اصلا قابل تجربه بشری برای هیچ کسی دیگر نیست جز پیامبر. کسایی که میان تو بحثای روانشناسی و جامعه شناسی و مسائل فرا روانشناختی و این حرفا هی میخوان تفسیری از وحی ارائه بدن، نه اشتباه محض میکنن، با چشم بسته چیزی رو که هیچ اطلاعی ازش ندارن دارن تفسیر میکنن، چون قد خودشون به اون نمیرسه، اون رو قدشو پایین میارن هم قد خودشون میکنن، چون خودشون بلند نیستن اون رو کوتاهش میکنن تا بتونن به زبان بیارن. هیچ کس جز خود پیامبر نمیدونه وحی چیست. این تفسیرهای، حالا من بعضی تفسیرهایی که از وحی شده تعریف سلدن راجبش اظهار نظر میکنه که ببینیم وحی هیچ کدوم از اینا نیست و اینا همه رو گفتن، همه اینا رو گفتن تو فلسفه دین و کلام قدیم و کلام جدید و نمیدونم روانشناسی و اینا، همه این تعریف ها رو شرح کردن از پیامبری، از نبوت و از وحی بدن و همش غلطه.